نفرداری میکنیم و نمیشه اینها رو دید و گفتش که هیچ گونه مداخله بشر دوستانه‌ای از خارج قبول نکنیم و نمیشه از کنار این براحتی گذاشت. از طرف دیگه من متعجبم که چطور کسانی که تقاضای این مداخله خارجی رو میکنن، راجع به مداخله نظامی داریم صحبت میکنیم، مداخله های غیر نظامی که خب بالاخره صورت گرفته تا حالا و ادامه خواهد داشت، چطور میتونن اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده و عواقبی که هم در کشور ما هم در کشورهای دیگه در منطقه ما افتاده و نابودی های گسترده‌ای که ایجاد کرده، جنگ های داخلی که ایجاد کرده رو نادیده بگیرن؟ من مثلا صحبت آقای مخملباف رو روی پلتفرم خود شما گوش دادم، بسیار ساده انگارانه میگن که از نظر من بنده البته جسارتی بهش نباشه که بله نه مداخله نظامی بشه، ولی مردم ما دیگه خیلی الان پیشرفته تر از گذشته هستن و اتفاقات بعد گذشته نخواهد افتاد یا اتفاقاتی در کشورهای دیگه اتفاق افتاده نخواهد افتاد. من نمیتونم همچین منطقی رو قبول بکنم که خلاصه انشالله گربه است، اینا میان میزنن و درست میشه و همه، نمیگم که نمیشه، یک احتمالی ممکنه باشه که این اتفاق بیفته، ولی گسست‌های اساسی که در جامعه ایران وجود داره، گسست مذهبی غیر مذهبی، گسست قومیتی غیر قومیتی، گسست دیندار غیر دیندار و گسست طبقاتی، گسست زن مرد، اینا ایران رو یک خلاصه جایی که در حال قلقل کردنه هستش و این که ما بگیم که نه انشالله میاد یه نفر میزن و بمباران میکنه و اینا عوض میکنه، حالا اگر عوض نشد چی؟ یعنی آقای نیکفر به درستی میگن که ابهامات خیلی زیادی وجود داره، از کنار اینا به سادگی گذشتن اصلا درست نیست و از اون طرف هم نمیتونم به لحاظ اخلاقی قبول کنم که بگم هیچ مداخله بشر دوستانه ای لازم نیست. بنابراین واقعیتش من نتونستم به یک نظر قطعی برسم، فقط میتونم بگم که اون چیزی که وجود داره اینی که لزوماً کشورهای خارجی هیچ وقت به این فکر نکردن که ما چی میخوایم. یعنی هر دو نامه‌ای که نوشته شده از نظر من کوچکترین تأثیری در این که ترامپ و کشورهای غربی حمله بکنن یا اسرائیل حمله بکنه یا نکنه نخواهد داشت. اونا مسلماً منافع خودشون رو، اجندای خودشون رو دنبال میکنن و به این که ما چی میخوایم، ما چی فکر میکنیم کوچکترین اهمیتی نمیدن. من فکر میکنم تا همینجا نگه دارم بحثم و بحثای دیگه از که انشاءالله در بقیه صحبت خدمتتون خواهم بود.
آقای شهدایی از شما بشنویم، چون روی سخن آقای زمانی به نوعی مرتبط بود با اون نامه‌ای که شما هم از امضا کنندگانش بودید، 7 نفر بودن که یکی از اونها شما بودید و به نوعی درخواست مداخله خارجی رو مطرح میکرد، به ویژه که روی سخن نامه‌تون هم به آقای ترامپ بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتون، بینندگان، و اجازه بدید در ابتدای این گفتگو که امیدوارم، فکر میکنم وقت روزگاری همزمانی هم در داخل ایران شنیده بشه، همدردی خودم رو با در حقیقت وضعیت بی‌نهایت اسفاری که جمهوری اسلامی برای مردم ایران ایجاد کرده اعلام بکنم.
پس اجازه بدید من یک چیزی رو اضافه بکنم، چون گفتید شنیده بشه، من برای شنونده هایی که داخل ایران هستند اینترنت دشواری دارن یا محدودیت دارن در دسترسیش بگم که همکنون ما روی موج کوتاه 13.755 کیلوهرتز هستیم و روی موج متوسط 13.95 که میتونن ما رو بشنون. بفرمه.
بنده خوشحال هستم که آقای زمانی موضع خیلی منصفانه ای رو گرفتن، حداقل اگرچه خدمت ایشون آشنایی ندارن، به عنوان یک روشن فکر و در جایگاه درستی استادن که نمیتونن قضاوتی بکنن یا به هر حال جایگاه سختی تعیینم بکنن. ابهامات هم وجود داره، راست میگن. منتها بحث بر سر دخالت خارجی رو که ایشون مطرح کردن یا از آقای نیکفر فاکت آوردن، داستان رو یه مقدار پیچیده میکنه. ببینید، من به عنوان امضا کننده اون نامه به هیچ وجه نه در اون نامه خبری از یا جمله ای در مورد در حقیقت دخالت نظامی هست. اینی که در حقیقت قیاس میشه و میگن منظور همین بوده که اساسا به هر حال اینجوری نمیشه صحبت کرد. آنچه که مد نظر من و ما بود در اون نامه، که حداقل همه ما طبیعتاً هم افراد مختلف بیانهای مختلفی از اون دارن، یک روح حقوق بشری تو نامه است، همون مداخلات حقوق بشرانه. ما اصلی رو داریم در اصول بین الملل که ربطی هم به اصلا مسئله اخلاق نداره، مسئولیت حمایت. حالا در فارسی میتونست خیلی بهتر ترجمه بده بشه در حقیقت این responsibility to protect. واقعیت قضیه اینه که ما با حکومت‌هایی رو یا حاکمیت‌هایی رو در جهان داریم که اساساً دشمن ملت خودشون هستند و در حقیقت رنجی رو به شهروندان اون کشور وارد می‌کنند که خیلی از جاها در حقیقت دخالت ایجاد شده و اصل حقوق بشر، این دخالت حقوق بشرانه بر این اصل ناظر است که در حقیقت حقوق بشر از حاکمیت ملت ها مهمتره. شما نگاه کنید که به فرض کاری رو که خمرهای سرخ در به فرض کشور خودشون کردن، یا پرونده هند و بنگالی ها رو نگاه کنید که 3 میلیون کشته گذاشت رو دست بشریت. بنابراین مثال های خیلی زیادی هست و یا مثال هایی داریم که اگر عدم مداخله این بوده چه فجایعی مثل رواندا به وجود اومده. بحث در حقیقت ماها در اون نامه این بود که جمهوری اسلامی این رو نمیشه فرار کرد ازش. جمهوری اسلامی تکلیفش روشنه. شاید همین امروز هم جهان متعجب شده، ما شهروندان ایرانی هم متعجب شده. از سالی که زمانی که به وجود اومد از کردستان شروع کرده، بارها جنایت علیه بشریت رو مرتکب شده. خب بعد شما با چنین رژیمی روبرو هستید، میبینید که ده ها هزار نفر و طبق آمار خودشون بالاتر از میلیون ها نفر در همین اواخر در یک خیزش ملی برای تعیین تکلیف خواست و اراده خودشون رو به جهان اعلام میکنن و این مسئله میبنده اینترنت و معلومه که جنایت. الان دیگه ابعاد جنایت یک فاکته، یعنی اگر مسائل دیگری ابهام داشته باشن، این ابهامی توش نیست که رقمی بالاتر از 20 هزار نفر انسان کشته شده در ظرف 48 ساعت و 330 هزار نفر طبق آخرین آمار زخمی و به هر حال تعداد زیادی مراجعه کننده به تمام ساندی تایمز و روزنامه مختلف دارد. این فاکته، این ابهام نیست. در مقابل چنین وضعیتی شما عنوان یک شهروند مسئول چه کار میتونید غیر از این بکنید که غیر از اینکه از جهان کمک بگیرید؟ اون نامه اصلا درسته با آقای ترامپ بوده برای اینکه یک مقام اکسیکوتیو.
فقط یک نکته ای رو آقای شهدایی من بپرسم، چون نامه در زمانی نگارش شد، شاید به خاطر همین این نقض غرض رو میتونه با خودش حمل کنه و بیاره، که آقای ترامپ صحبت از این میکرد که گزینه های بسیاری در برابر جمهوری اسلامی داره و یکی از این گزینه ها گزینه نظامیه. یعنی این مسئله مطرح شده بود و وقتی این درخواست مطرح میشه، خب تنها گزینه ای که شاید بتونه جمهوری اسلامی رو در نقطه زمینگیر کنه، همه ذهن ها میره به سمت گزینه نظامی. کمتر کسیه که به سمت تحریم ها فکر کنه، به سمت اینکه حالا از طریق دیجیتال بخوان کمک کنن که دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت فراهم بشه. میدونید، یعنی این وضعیت رو هم اگر روشن کنید شاید بیشتر شنونده های ما متوجه بشن که
بله، اون وضعیت رو که کسی نمیتونه روشن بکنه. اگر کسی هم ادعاشو بکنه، منم در مقام دفاع کورکورانه از هیچ چیزی نیستم. ببینید، عرض کردم خدمت شما، اصل قضیه ما اصلا نوع دخالت رو مطرح نکردیم و خواهان حمله نظامی به ایران هم نشدیم، اگر همیشه مسئولیتش پای جمهوری اسلامیه. دوستانی که در حقیقت در اون ور خط قرار میگیرن، پشت این تفکر دخالت در حقیقت نظامی، شما از سه زاویه میتونید بهش نگاه کنید. یا بحث اخلاقیه، یا حقوق بشر و حقوق بین الملله که براش چارچوبای رو تعیین کرده، یا در حقیقت یه تفکر و دیدگاهه. چپ در جهان پشت این ایستاده که هر حرکتی از جانب در حقیقت کشور خارجی اتفاق بیفته نسبت به کشور دیگه دخالت محسوب میشه، ولی اگر اینترناسیونالیسم پرولتری بیاد به دقیقاً مجارستان تانک بکشه، به افغانستان نیرو ببره، اونجا هر کاری دلش بخواد بکنه، این تحت عنوان دقیقاً یک نوع انترناسیونالیسم پرولتری و به نفع طبقه کارگر جهانی و دیدگاهی است که پشتش خوابیده. اونجا هیچ اشکالی نداره. در طول تاریخ هیچ وقت دوستانی که دقیقاً این رو میان مطرح میکنن از این نگاه هیچ وقت نقدی نداشتن به کشورهای سوسیالیستی یا به هر حال توی پرانتز. میخوام به شما بگم پشت سر این قضیه یک نوستالژی تاریخی هست، استعمار غیر و غیره. اولا زمان عوض شده، الزاماً اینجوری نیست. دخالت نظامی در آلمان ملت آلمان رو از دست فاشیسم نجات داد. در ژاپن مترقی ترین قانون اساسی رو آورده روی کار. اینجوری نیست. ببینید من نمیخوام سیاه‌سفید کنم، حرفم رو تموم میکنم. میخوام به شما بگم برای ما مهم اصل حقوق بشری، روحی که بر اون قاره که جمعیتی بی‌دفاع در مقابل جمهوری اسلامی که پرونده کشتارش الان دیگه فاکته، فاجعه‌ای رو آفریده که نمیشه اسمی غیر از جنایت علیه بشریت توش گذاشت. خواستگاه اون نامه اینجاست، نه اینکه الان شما بیاید حمله بکنید یا نکنید. خیلی ممنون.
آقای زمانی، صحبتی آقای شهدایی رو شنیدیم. یک نکته که وجود داره، حالا ایشون اشاره کردن به مدل آلمان، از اون ور منتقدان حمله نظامی یا مداخله نظامی مدل لیبی رو مطرح میکنن یا کشورهای مشابهی که در این سالها بهشون حمله شده که عموما نتونستن کشورهایی بشن که برگردن به شرایط ثبات. از طرف دیگه مسئولیت، این مسئولیت الان فقط با جمهوری اسلامیه که این وضعیت رو رقم زده؟ یعنی مسئولیتی متوجه گروه‌های سیاسی نمیشه، یا گروه‌های سیاسی هم مسئولیتی دارن که اونها هم باید به فراخور این مسئولیت رو به هر حال عهده‌دار باشن و ازش شونه خالی نکنن؟ آقای زمانی،
ببخشید، به پیروی صحبت جناب آقای شهدایی این عرض بکنم. ببینید اتفاقا معلوم دوباره سرچ کردم نامه رو، توی یکی از این خبرگزاری‌ها آوردم بالا. تنها چیزی که گفته میشه از آقای ترامپ خواسته شده و نه از نهادهای بین المللی یا از کشورهای غربی یا هر چیزی دیگه ای که اقدام عملی علیه دستگاه سرکوب صورت بدن. من فرمایششون رو راجع به این که وظیفه حمایت و وظیفه پروتکشن از مردم در برابر جنایت که این جنایت هست و گسترده هم هست، من موافق اینم. این که عرض کردم که موقعی که آدم در وضعیت‌های چالشی اخلاقی قرار میگیره، لزوماً رفتن به یکی از سمت‌ها گزینه مطلوبی نیست. شاید هیچی راجبه، اگر مثلا حتی گفته شده بود که اقدام عملی بشر دوستانه یا اقدام عملی محدود، میخوام بگم که خیلی در قالب زمان و مکانی که توش بودیم این نامه متناظر شد با آن چیزی که ترامپ میگفت و اقدام نظامی بود.
فکر نمی‌کنید که اینا نتیجه بخشش هم التهاب کف خیابونه که به هر حال امضا کنندگان که در داخل ایران نیستن، فقط امواج رو میگیرن و این امواج باعث میشه که بیشتر به این سمت برن؟ حتی در بعضی از مواقع دیده میشه که مثلا رادیکالتر هم عمل میکنن.
حتما همینطور بوده. ببین همین نوع نگاه در رفتار شاید آقای پهلوی هم وجود داشت. در صحبت‌های ایشون هم هیچ نگاهی مبنی بر این که ما از خشونت کور جلوگیری بکنیم، یعنی ایجنسی رو داشته باشیم، بیایم بیرون اکت بکنیم، ولی خشونت به معنای آتش زدن، به معنای کشتن رو از طرف معترضان نباشه ندیدیم. یعنی به نظر من شاید، حالا مطمئنم که امضا کنندگان رو نمیدونم از نیتشون، ولی در بدنه شاید اپوزیسیون یا تیمی که آقای پهلوی ازشون مشورت میگیره، مخصوصا در این بحران و در این کشتار، یک حسی بود که آقا یا الان به هر ترتیب یا اینکه دیگه این فرصت هم از دست بره خیلی عقب میفتیم. من اول بگم که مسئولیت اتفاقاتی که داره میفته فقط و فقط بر دوش جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و دیکتاتورش هست. بنابراین نباید مسئولیت رو از اون جایی که باید باشه به افراد دیگه سرایت. من حتی با فراخانی که آقای پهلوی دادن و حتی فراخان بعدیشون هم مشکلی ندارم. فکر میکنم که به عنوان یک انسان ایرانی حق دارن که مردم رو به مقابله با جمهوری اسلامی بیارن. مسئولیت پس روشنه، ولی آیا ما به عنوان کسانی که یا بیرون از کشور هستیم یا امکانات بیشتری ممکنه داشته باشیم، آیا در عمل خودمون تمام اون ریزکاری های لازم یا ابهامات لازم رو در نظر میگیریم یا نه، و آیا ما ابتکاری فراتر از متوسل شدن به خارجی بین خودمون داریم یا نه؟ من فکر میکنم که من همونطور که گفتم، باز این که میگم مسئولیت به عهده کسان دیگه نیست، از نظر من نامه هایی که از این شکل داده میشه از این ور یا اون ور، باز عرض کردم، کوچکترین تأثیری در اینکه ترامپ چیکار میخواسته بکنه یا نتانیاهو چیکار میخواسته بکنه یا میخواد بکند نخواهد داشت. ممکنه که یک مقدار مشروعیت پیارش و پابلیکش رو به وجود بیاره. بنابراین مسئولیت اونجاست. ولی من اون چیزی که به نخبگان ایرانی مخصوصا در خارج از کشور میتونم بپردازم اینه که آیا شاید مثلا اینو از نهادهای یه اتفاق دیگه هم افتاده. مثلا اگر در کوزوو نهادهای بین المللی با هم تصمیم گرفتن، درسته که چیز اصلیش آمریکا بود، ولی با هم دیگه تصمیم گرفتن، اون مشروعیتی که نهادهای بین المللی هم داشتن و کشورها مخصوصا آمریکا در قالب اونها کار میکرد، هم الان کمتر شده. الان ما از کی داریم میخواییم که کمکمونم بکنن؟ باز مهمه، از کسی که از دو نفر این دیگه در حقیقت ترامپ هست با همکاری نتانیاهو، کوچکترین خلاصه ریگاردی، کوچکترین احترامی برای سازمانهای، اصلا یه وقتی مثلا یادتون باشه در زمان عراق توی شورای امنیت بالاخره بحث بود، جدل بود، فرانسه طرف بود، آمریکای طرف بود، ولی الان هیچی نیست. ما داریم راجع به رویا پردازی و الان ببینید آقای ترامپ نگاه گرینلند رو به من بدید. ما از همچین آدمی درخواست کردیم که بیاد اینجا مداخله بشردوستانه بکنه. استیصال که تو این هست میفهمم و اون نیتی که هست برای اینکه آقا یه کاری باید بکنیم برای اینکه معترضان رو نجات بدیم از دست جنایت رژیم میفهمم، ولی فکر نمی کنم که این راه که هستش. کمه ابهامات این نیست که کشته نمیشه کسی تو ایران، ابهامات اینه که کی با چه اجندایی این حمله نظامی رو انجام میده و بعدش چی میشه. آلمان رو شما اشاره کردید، ژاپن رو اشاره کردید، ولی در منطقه ما، کنار ما، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، طیفی از تجربه ها هستش که هیچ کدومش، و تو کشور خودمون نگاه بکنید به اینکه در مداخلات خارجی که اتفاق افتاده چه اتفاقاتی افتاده. آیا حتی بعد از یک دوره ثباتی که نیروهای دستنشین اومدن سر کار، آیا خوب شده یا اینکه ما دوباره به یک انقلاب دیگه ای رسیدیم؟ نظر من اگر بخواید بدونید، ما بیشتر از این که به یک گفتگوی ایرانی ترامپی احتیاج داشته باشیم، من فهم میکنم به ابتکارات ایرانی احتیاج داریم. الان ببینید شما، تمام این بحران ها اتفاق افتاده، هنوز شما یک جمع 5 نفره هم پیدا نمی کنید که 5 تا ایرانی کنار هم دیگه نشسته باشن بگن که آقا این اتفاقات داره میفته، ما راجع به این چیزا مخالفیم، مرزامون هم اینه، ولی فکر میکنیم که میشه این دوتا کارو کرد. مثلا
اتفاقا این... من میخوام به همین برسیم اگر اجازه بدید، تو ادامه بس میریم به سمت این که الان همین دوتا میشه گفت بیانیه متفاوتی که بیرون اومده رو کنار هم قرار بدیم، ببینیم آیا اینها مشترکاتی هم دارن که بتونن در یک نقطه به هم دیگه جذب بشن. اجازه بدید من از آقای شهدایی بخوام که آقای شهدایی اگر صحبتی دارن در ارتباط با صحبت های شما آقای زمانی بگن، و ضمن اینکه این سوال رو هم از آقای شهدایی دارم که از طرفی حالا در برابر بیانیه‌ای که آقای شهدایی هم امضا کرده بودن، اون بیانیه 14 امضاییه که میگم ما تلاش هم کردیم که یک نفر از اون افراد حاضر باشن، هیچ کدومشون قبول نکردن که بیان، تقریبا اونهایی که دسترسی داشتیم ما بهشون. نکته اساسیش اینه که در اونجا هم جوری مسائل مطرح میشه که بخشی از ادبیات میتونه این شائبه رو به وجود بیاره که اینها میتونه مستمسکی بشه برای حکومت، از جمله مثلا مداخله خارجی، چیزی که امروز به عنوان یه اتهام داره مطرح میشه برای معترضان که ازشون به عنوان اغتشاشگر نام برده میشه و میتونه شرایط پیچیده تری رو به وجود بیاره، به ویژه که به هر حال ما با یه ساختار ناهمگونی از نظر حکومتی رو به رو هستیم که میان روی رو هم باهاش میونه ای نداره. شما این قضیه رو، یعنی این قسمت رو چگونه نگاه میکنید؟
بله، ببینید گفتگوی خوبی میشه با آقای زمانی پیش برد، ممنون هستم. ایشون به نظر من نه قصد جدل دارند نه در حقیقت پیش بردن یک خطی رو در حقیقت میخواهند بدون توجه به واقعیات انجام بدن، بنابراین من خوشحال هستم. ولی برگردم از همین نکته پایانی شما شروع کنم. این گفتگوی ایرانی ایرانی به جای ایرانی ترامپی رو کی پیش ببره آقای زمانی عزیز؟ ببینید من نمیدونم پیشینه سیاسی شما رو یا به صورت اساسا توی احزاب و سازمان‌های سیاسی بودید یا نه. من محیط زندگی محیط اپوزیسیون ایرانه، یکی از کسانی هستم که در چهارراه اپوزیسیون ایرانی همه جا بودم و الانم هستم. و ما در زمانی که شورای گزاره اتفاقا تشکیل دادیم، اومدیم مجموعه‌ای رو کنار هم آوردیم که بیاد با حضور آقای پهلوی، چپ، جمهوری خواه و غیره، فدرالیستا، بتونیم همین گفتگوی ملی رو که شما میگید انجام بدیم. و خود تقییب شورای گزاره که الان سر جاش مونده، عناصرش هم اینا هستن، هم عبدالله معتدی توشه، هم ناصر بولدی حزب مردم بلوچستان توشه، هم خانمش گلاره شرفکندی بوده، هم نمیدونم جمهوری خواه توش هست، هم شهریار راهی بوده غیره. ولی یک نکته رو خدمتتون بگم، این واقعیته، اینم فاکته. اینی که آقای پهلوی الان در حقیقت اومدن حکم خیابون به اسمشون صادر شده، میخوام به صراحت بگم معلول کمکاری همون بخشیست در گفتگوی ملی غایب بودن. جمهوری خواهان، چپا و بقیه، خیلی از اینا دوستای من هستن، من از این خانواده میام. ما در طول شورای گزار بیشتر از 5 سال با اینا گفتگو کردیم. مسئله شورای گزار یک پلتفرم توافقیه، ما حزب نیستیم. اعلام کردیم که ائتلاف وسیع ملی میتونه در حقیقت در قالب یک شورا مدیریت بکنه دوران گذاری رو و گذر بکنه از جمهوری اسلامی. اون در پل هم دموکراسی باید استقرار داشته باشه. مشخصاتش هم گفتیم. ما 5 سال تلاش کردیم. میتونید چند ساعت ما با احزاب چپ، جمهوری خواه، فدرال گفتگو کردیم برای اینکه بیان با آقای پهلوی بشینن حرف بزنن و نیومدن. من میخوام شما بگم این گفتگوی ملی و آنچه که الانش هم همون طیفی که الان شما جواد اکبری نامه ما رو امضا کرده، تمام ملی مذهبی رو باش قهر کردن. وقتی که جنگ اسرائیل 12 روز اتفاق افتاد، اولین کاری که تمام این جناح کردن، آقای پهلوی رو به شروع کردن بهش حمله کردن. یعنی شکاف سیاسی تبدیل شده به یک شکاف اجتماعی. شما صفحه متاسفانه دیجیتال ما رو نگاه میکنید، دنیای مجازی ایران، یا رو جنگ در حقیقت بین جهالته. برخورد منطقی اونجا که صورت نمیگیره که گفتگو و دیالوگ ملی صورت بگیره، اون طرف آقای زمانی و بنده هم ننشستیم که با هم دیگر بزنیم. دو سر افراطی این جریانات اثر رو آنچنان تخت کردن، حالا تیم آقای پهلوی هم توش بوشه طبیعتاً، با ایشون موافق هستم و از اون طرف هم بوده. بنابراین ببینید تلاش هایی که ما کردیم یا بخش معقول جامعه کرد، اپوزیسیون کرد، برای اینکه بکونه این اپوزیسیون جمهوری خواهی رو که به نظر من ضد سلطنته و حاضر نیست به پذیری که پادشاهی خواهن بخشی از اپوزیسیون ایرانی هستن، پایگاه اجتماعی دارن، چه من بخوام چه نخوام. پهلوی تبدیل شده به یک واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعیش هم تمام اونهاییم که اومدن تو خیابون اصلا طرفدار آقای پهلوی همشون نبودن، بلکه ناراضیانی بودن که یک آدرس میخواستن، چتری میخواستن و چپ جمهوری خواهان و بقیه اپوزیسیون نتونستن آدرس مشخصی رو ثابت بکنن و این پلورالیسم سیاسی جامعه ایران رو در حقیقت نمایندگی بکنه. ناچار شدند همشون برای اینکه فعلا از جمهوری اسلامی بگذرن به این نمایندگی سیاسی تن بدن.
آیه شهدایی، این کمکاری اپوزیسیون بوده به نظرتون یا بیشتر برمیگرده به اینکه به هر حال بنابر اون تاریخی که ما داشتیم ما فکر میکنیم که نیاز به یک مرجع هست و اصولا تحولات باید به صورت عمودی در جامعه ایران پیش بره، نه به صورت افقی.
ببینید اینی که در حقیقت جامعه ما هنوز ما میگیم ایران اصلا با خاورمیانه قابل مقایسه نیست. به نظر من این دوستمون آقای زمانی اشاراتی کردن، مقایسه کردن با عراق و اینا، ایران اینجوری نیست. نه خیلی مشخص میشه گفت ایران کشوری که از 100 سال پیش زمانی که ما مشروطه رو داشتیم و قانون اساسی رو آوردیم و پارلمان در اونجا مطرح شد، در روسیهش هم تازه شروع شده بود. بنابراین ما یک دولت ملت ساختیم با اشکالات زیاد. و بعد جامعه مدنی فعلی ایران، جامعه‌ای که 15 میلیون در حقیقت فارغ التحصیل دانشگاهی داره، جامعه‌ای که کانون صنفی معلمانش 1 میلیون نفر عضو داره، جامعه‌ای که در حقیقت 250 هزار نفر فقط مهندس داره، 500 هزار نفر حقوقدان داره، 70 هزار نفر هیئت علمی دانشگاه ایرانو داره. این جامعه جامعه‌ای که فرق میکنه با دیگر کشورهای دیگه و متاسفانه به سمت رادیکالیزه شدن توان جامعه مدنی هم گرفت. اینجا جامعه ما دنبال آقای پهلوی نمیرد، میگم در زندگی آزادی میخواستن از همین اپوزیسیون که شما بیایید متحد بشید با هم دیگه. این صدا خیلی بلند بود و این اپوزیسیون به نظر من سطح رشدش عقب مانده تر از جامعه ایرانیه. جورجتان هم که تشکیل شد به درخواست ملت و اونایی که تو خیان بودن تشکیل شد، که باز اونم به یک آخر عاقبت خوبی نداشت. بنابراین این درخواست از جانب جامعه مدنی مطرح میشد که اپوزیسیون بشینن کنار هم دیگه دعوا نکنن. و در این زمینه شورای گذار تخصصشه، ما 5 سال برای این تشکیل شدیم و 5 سال گفتگو کردیم و چپا و جمهوری خواها و دقیقت فردوسی نیومدن پای یک همکاری. آقای پهلوی هم اخیراً اینجوری شده. واقعیت قضیه اینه که آقای پهلوی که اینجوری نبود. آقای پهلوی که پیام نوین رو صادر کرده، شما برید پیام نوین رو بخونید، اونجا خودش میگه من طرفدار جمهوری هستم. من اگه از من بپرسید من شخصی جمهوری خواهی هستم و اون چیز موروثی رو به رأی ملت واگذار کرده که نظام رو تعیین بکنن. اینا همش فاکته، ساخته و پرداخته ذهن من نیست. بنابراین در یک کمکاری از یک طرف توسط اپوزیسیون دیگری که پادشاهی خواه نیست و ضد سلطنت هست، از یک طرف و انبوه نارضایتی بالا در جامعه، شرایط تو پیشار که آقای پهلوی از استفاده کرد با تیمی که در حقیقت یه پروژه تعیین کردن برای این کار، پروژه‌ای که از مونیخ شروع میشه و به امروز ختم میشه. این بنابراین این وضعیت واقعیت جامعه است و اصلا خوشحال کننده نیست. من به شما بگم ما تمام وقت از یک گذار دموکراتیک حرف زدیم. گذار دموکراتیک یعنی گذاری که چند رنگی و گوناگونی جامعه ایران رو توی خودش منعکس بکنه، که الان نیست. الان کردها نیستن، بلوچستان نیستن، چپا جمهوری خواه هم نیستن و بخشن خودشون هم مقصر هستن. نمیشه از کسی که مردم خیابون صداش کردن الان توقع داشته باشیم شما لسن قدرت رو سهام تجاری نیست که تقسیم بکنن. متاسفانه اینجوری شده. من میخوام به شما بگم که آنچه که اتفاق افتاده و صحبت کرده بحث سیاسی شو بدین کنار. من وارد این نمیشم چون واقعا الان صحبت ما حول اون نامه ها بود. نامه ای که از طرف اون 14 نفر نوشته شده یک طرفه است. خیلی عذر میخوام، این نامه ادبیاتش با روح جوانان ایرانی که در حقیقت انقلاب صنعتی 4 زندگی میکنن، رو به قرن 21 به جهان دارن نمیخونه. با آیه ای از حضرت علی آوردن اینجا که آن که چشم فرو بندد بر او چشم فرو نبندن، در حقیقت داره تهدید میکنه مردم رو. شما روح نامه اساسا داره محتوای گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میگه اختشاشگر هستن و بعد میگه که مسبوقه به سابقه است که اسرائیل و نتانیاهو و آمریکا استعمارگرن و اینا نمیتونن برای ما خوب باشن. و بعد میره از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که 47 سال داره میکشه میگه اصل براءت رو رعایت کنید. خب خنده داره. این نامه کجا میتونه یک کد داشته باشه؟ من موافق هستم که روشنفکران ایرانی خواستار چنین چیزی بشن، ولی نه با این روح نامه. من کوتاه میکنم که آقای زمانی اعلام بدن.
خواهش میکنم آقای زمانی از شما بشنویم. شما در مورد نامه 14 امضایی همین نظری رو دارید که آقای شهدایی دارن یا نه شما جور دیگه ای فکر میکنید؟ به هر حال روح حاکم بر اون نامه روحیه که میخواد خشونت پرهیزی رو ترویج کنه، اما شاید به جاهایی بره که در برخی از نکات مسائلی رو متوجه خودش بکنه و متوجه جامعه ایران.
من اول اجازه بدید که به تلاشایی که جناب شهدایی و شورای گذار کردن و به عنوان کار مترقی و خسته کننده و پرچالش تقدیر بکنم ازش. فکر میکنم که هیچ راهی به غیر از اون برای جامعه ایران وجود نداره. هر راه دیگه دوباره یک روزی شاید 50 سال دیگه ما رو دوباره به همین راه میاره. و اینکه شما راجع به مسئولیت صحبت کردید، دفعه پیش، به نظرم آقای شهدایی اگر بخوایم فرمایششون رو بگنجونیم، اون نخبگان خارجی خارج از کشور داخلی ایرانی خارج از کشور واقعا به مسئولیت خودشون از این منظر انجام ندادن. دقیقاً شهادتی که آقای شهدایی میدن این که این انقدر بین خودشون اختلاف ایجاد کردن و عدم دست دراز کردن بوده که حتی زحماتشون و همکارانشون هم به نتیجه نرسید. بنابراین این من کماکان فکر میکنم تنها راه همین است، حتی اگر نسل قبلی این رو به شکست رسونده باشه. در مورد نامه‌ای که 14 نفر دارن، من همین انتقاد رو شاید شدیدتر به این نامه هم دارم. همونطوری که شما گفتید، از ابهامات و فکت‌هایی که به قول آقای شهدایی روی زمین هست رو نادیده گرفتن، ما به چیزی نمیرسیم و حتما همونطوری که گفتید، البته باز میگم بیانیه حالا 14 نفر که هیچ پایگاه اجتماعی به آن صورت هم نداشته باشه تأثیر روی چیزی نداره، ولی برای گفتگو خوبه. یعنی اگر شما در چیزی که می‌نویسید دقت نکنید که مسئولیت با کیه، اگر دقت نکنید که واقعا به قول آقای شهدایی این قوه قضاییه خودش سرکوبگره یا عدالتگره، اگر دقت نکنیم که آیا چیزایی که ما می‌نویسیم بهانه‌ای برای حکومت فراهم میکنه که بگه نه، یه سری آدم هم هستن که ببین دارن میگن آره اسرائیل و آمریکا اومدن این کارا رو کردن، اون وقت به نظر من ما دوباره به جاده اشتباهی رو رفتیم. حتما انتقادات در این زمینه درسته، به خاطر همین عرض کردم من نمیتونستم هیچ کدوم از این نامه ها رو امضا بکنم. چشم بستن روی واقعیتی که تو ایران هستش، بعدم توجه بکنید ما دلمون بخواد یا نخواد، واقعیت اینه اون ما آمار نداریم. من اینو به عنوان با شواهد انکدوتال با اون خبرهایی که میگیریم، مردم ایران به استیصالی رسیدن و در خفقانی هستند که به نظر میاد قسمت بزرگی از جامعه الان فقط به یک نفر نگاه میکنن، میگن آقای ترامپ و ناو ابراهام لینکلن آیا کی میرسه. این جای تأسف بسیار زیادی داره، ولی مسئولش جمهوری اسلامیه. ما نمیتونیم بگیم که این وجود نداره. واقعیات‌ها رو روی زمین رو دیدن هم خیلی مهمه. یعنی من حتی فکر میکنم پیرو صحبت های شهدایی راجب اپوزیسیون، یه وقتی بود پنج سال پیش چهار سال پیش راجب این فکر میکردیم که آقا اگر شما با هم دیگه کار نکنید جمهوری اسلامی میمونه یا نمونه. الان وضعیت به نظرم فوق‌العاده خطرناکتره. الان بازم میگم من رد نمیکنم که ممکنه یک مسیر سبزی وجود داشته باشه که یک حمله نظامی بشه، بعدش هم قشنگ بیایم و یک دولتی درست بکنیم و حالا مثلا مثل شهریور 1320 بشه یا مثل 1332.
یه فروغی هم لازمه دیگه آقای زمانی، اگه بخواد.
دقیقاً فروغی وجود نداره. اون فروغی که شاید مثلا همین شورای گذار قرار بود یک نهادی باشه که اون کار فروغی رو انجام بدم، متاسفانه در ماموریتش با موفقیت کمی روبرو بوده. بنابراین من فکر میکنم که الان خطره خیلی خیلی بیشتره و الان اون ماموریتی که شورای گذار برای خودش مستقر شد، شاید اگر آقای شهدایی نمیدونم واقعا در این توانشون هست، این زحمت رو دوباره بکشن در جمع کردن همه اینا، حداقل برای این که بگیم آقا ما کنار هم نشستیم صحبت کردیم، درسته کارهایی که میتونیم بکنیم محدوده، ولی یک مرجعیتی رو ایجاد بکنیم، به قول شما یک فروغی. حتی من معتقدم که اگر تیم آقای پهلوی همونطور که آقای شهدا گفتن، یه نکته رو من اشاره بکنم، ببینید من فکر میکنم که فضای سیاسی خارجی ایران، یعنی سیاست در خارج از ایران، لاپسایده، یعنی که متوازن نیست. ما از یک در یک طرف یک تیمی رو داریم که هم بالاخره به نظر میرسه که از موقعی که آقای پهلوی رفتن اسرائیل یک حمایت‌های خارجی بیشتری گرفتن، یک الائنمنتی به وجود اومده. همین که توجه بکنید فقط به رسانه مثل منوتو که نوستالژی سازی کرده و رسانه مثل ایران اینترنشنال که بالاخره به ایشونو لانسه داره میکنه، همین دوتا رو بذارید رو هم دیگه، راجع به مثلا 600 میلیون 700 میلیون پوند داریم صحبت میکنیم که بقیه اپوزیسیون ازش محروم بوده. بنابراین خیلی هم به ایدئولوژی طرفین و یا با عرضه بودن بی عرضه بودن نیست، به اینه که کی چقدر پول داشته، چقدر امکانات داشته برای ارگنایز کردن. مطمئن باشید آقای شهدایی اگر شما 500 میلیون دلار 500 میلیون پوند تو بغلتون داشتید، حتما الان اتفاقات خیلی بهتری اونجا رقم میخورد.
و البته ما به لحاظ تاریخی هم آقای زمانی یک مسئله رو داریم دیگه، اصولا اینطوری بودیم که در هر دوره این مقایسه رو کردیم و نسبت به دوران گذشته ترش این غبطه رو خوردیم، این حسرت رو داشتیم که دوران بهتری رو از دست دادیم و در دوران سختی داریم به سر میبریم. به هر حال مقایسه میکنن دیگه، شما امروز فرصت اینو دارید که مجله های گذشته رو ببینید، عکس ها رو ببینید، فضا رو ببینید، مقایسه میکنید، با امروز میرسید به این نتیجه که خب این میتونه نسخه بهتری باشه یا شاید شرایط ایران رو عوض کنه، روابط بین المللی رو سامون بده. تمام اینها رو باید در نظر بگیریم. ولی من مشخصا میخوام بپرسم آیا زمینه همکاری بین مثلا همین 14 امضایی ها که به هر حال اینها تفکراتشون در داخل ایران هم وجود داره، کسانی که از این دریچه نگاه میکنن به تغییر و کسانی که بیرون ایران هستن، اپوزیسیونی که تغییر رو در شکل دیگه ای جستجو میکنه، از جمله مثلا گروهی که آقای شهدایی هم باهاشون بودن، آیا این امکان این زمینه رو میبینید؟ چون شما از گفتگوی ایرانی ایرانی دارین صحبت میکنید، این زمینه رو میبینید که اینها بتونن به هم نزدیک بشن؟
والا تجربه آقای شهدایی اینه که نمیشه. من خودم الان در دو هفته گذشته بسیار دارم سعی میکنم که اون یک کنفرانسی رو تو لندن بتونیم برگزار بکنیم با دوستان دیگه که این اتفاق بیفته، ولی خیلی سخته. ببینید یک چیزی رو در مورد این امضای 14 نفره، من به نظرم اگر کسی هنوز معتقد باشه که جمهوری اسلامی مشروعیتی داره برای ماندن و میشه در این قالب کار کرد، من به نظرم بازم نمیگم که نباید صحبت کرد، صحبت رو باید کرد، ولی ما در اگر بخوایم به ابتکاراتی برسیم که مردم رو از این وضعیت حداقل یه قدم نجات بده، باید با آدمایی صحبت بکنیم که قبول داشته باشه که مشروعیت وجود نداره برای جمهوری اسلامی و قبول داشته باشیم که احتمال این که داخل این سیستم یک راه اصلاحی، یک راهی به دنیای بهتر وجود داشته باشه تقریبا غیر ممکنه، چون این دوتا مسیرهای نسبتا متفاوتی رو میطلبه. من ولی فکر میکنم در لازم نیست ما الان، چون واقعا من آخرین مواضع این 14 نفر رو نمیدونم چیه، بعضیشون بالاخره آدم های خیلی معتبری هستن، من فکر میکنم که در اون اپوزیسیونی که داریم صحبت میکنیم که به این نتیجه رسیده که ما این گذار رو احتیاج داریم، طیف خیلی بزرگی وجود داره، حالا تو این 14 نفر باشن یا نباشن طیف بزرگی وجود داره که کماکان فکر میکنم که ما احتیاج داریم کنار هم بشینیم، با هم دیگه به توافقی برسیم و به نیروهای دیگه مثل آقای پهلوی و هوادارانشون هم همونطور که آقای شهدایی گفتن به عنوان فکت روی زمین قبولش بکنیم، دست ببریم جلو و ابتکار داشته باشیم برای اینکه چجوری انگیجشون بکنیم، حتی اگه اونا به ما نخوان با ما صحبت بکنن. من فکر میکنم که این راه حلش سخت، تجربه های گذشته نشون داده که موفقیت آمیز نبوده، ولی امیدوارم که بحرانی که جلوی رومون به وضوح وجود داره بتونه همه رو دوباره متقاعد بکنه که این کار رو بکنن و فکر میکنم شاید کورش هم در شورای گذار وجود در شورای مدیریت گذار.
بله، ما 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم که 5 دقیقه پایانی هم در ارتباط با جمع‌بندی و به اسم پاراگراف آخر، اما آقای شهدایی از شما اینو بپرسم که الان با توجه به اتفاقاتی که افتاده، سرکوب گسترده‌ای که شده، روح جامعه ایرانی که زخم خورده شده، معترضان پس از این به نظر شما چگونه باز خواهند گشت و چقدر فکر میکنید که رفتار سیاسی این معترضان میتونه تعیین کننده باشه در سرنوشت جمهوری اسلامی؟ در هر صورتی، حتی اگر احتمال بدیم که مداخله خارجی نظامی بخواد صورت بگیره.
ابتدا به سکن میگم که جای فروغی خالیه، واقعا فروغی ها خالیه در سرزمین ما و در سیاست، و اینکه ما تلاش کردیم واردش نمیشتم، دقیقا در همون راستا بود. ممنونم از توجهی که آقای مجید زمانی کردن. ببینید، پاسخ به سوال شما پاسخ پیچیده ایه. من سیاست رو دقیقا به عنوان حل معادلات پیچیده میدونم، ولی واقعیت قضیه بخواید جناب زرقامی و جناب زمانی در جای بدی قرار گرفتیم. اینو من بگم، جمهوری اسلامی این بار هم بازی رو در حقیقت به شکلی در حقیقت برد جلو که فعلا به طور موقت پیروز میدانه. ببینید، در سال 59 جنگی رو علیه کردستان جمهوری اسلامی شروع کرد، اون جنگ کردستان و عذاب کرد تا الان طول کشیده. کردستان یک منطقه نظامیه و به هر حال یک شکافی هم ایجاد شده تو این اعتراضات اخیر، هم نپیوستن به در حقیقت به اصطلاح اعتراضات ملی، داستان هم داره. این نیستش که فقط مخالف باشن کردها یا جایگاهی در سیاست نداشته باشن. در دهه 60 همین کارو کرد. در دهه 60 شما نمیدونم دوستان عزیز چقدر بودید، اون دهیشتی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، دهیشت خون به پا کرد. روزانه 200 تا 300 نفر اسامی اعدامی ها میومد و تمام سهامداران انقلاب اسلامی رو که تپا بودن همه رو قلقم کرد. و بعد تابستان 67، شما این فرازها رو که نگاه میکنید باید ببینید که جنگ 59 کردستان چی به بار آورد، چه کار کرد اون جامعه رو. من وقت نیست بهش بپردازم، ولی جمهوری اسلامی برای ماندگاری هر تنگاهی که یا نیروهای سیاسی یا جامعه مدنی رشد میکنه، یک دور اونو میزنه، میگه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه من میمونم. ما نیروهای سیاسی دیگه نداشتیم غیر از اصلاح طلبان و شورگرایان و نهله های مختلف و وابسته به اینا. 200 خورده حزب داریم در داخل کشور، همشون تو همون چارچوب هستن. آقای خاتمی که صراحتا از سرکوب دفاع کردن در همین دوره، این دوره در حقیقت جامعه مدنی رو، نه حزب سیاسی مسلح رو، نه مجاهدین رو، جامعه مدنی رو که اومده بودن وسط، همون جوانان نسل زد، آلفا، دانشگاهی ها و تقریبا یه طیف ملی، برای اولین بار طبق گفته خود حکومت جمهوری اسلامی دستگاه فکر میگه 4.5 میلیون آدم اومدن بیرون، قلقم کرده، کشتاری کرده که اصلا در طول تاریخ جنایت بار خودش هم بی‌نظیر بوده. بنابراین من به شما خواهم گفت دیگر صفحه مختصات سیاسی در ایران مثل روز قبل از 17 نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی آقای پهلوی، نه چپ جمهوری خان و چپایی که در حقیقت مقابل ایشون سفارایی کردن، نه اصلاح طلبان داخل کشور، کل جامعه به سمت یک رادیکالیسم خواهد رفت. داخل کشوری ها شما پیامه اینستاگرامی رو نگاه میکنید این ور اونور رو، ببینید ما اینترنت نیست و نیستیم، ولی پیام میاد و میگیریم. همه به فکر انتقام هستن. من مخالف این هستم، مخالف حمله نظامی هستم، این رو کسری بهتون میگم. ولی شما نمیتونید فقط روی کاغذ بنویسید یا در هوا حرف بزنید. واقعیت زمینی اینه که واقعیت زمینی اینه که در حقیقت کمکاری ما در اپوزیسیون، سوزاندن فرصت ها و در حقیقت اتاق فکر نظام، جامعه ایران رو به اینجا کشید که میخواست. اون میگفتش که اگر جمهوری اسلامی برود، من این سرزمین رو سرزمین سوخته خواهم کرد. اینو فراموش نکنید. و خامنه‌ای در همین صحبت آخرش هم گفت بازم میکشیم اگه لازم باشه. بنابراین آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، اون اومد نظرش داره جمهوری اسلامی، این به درایت ما برسیدگی داره. الان وقتی ائتلاف نیست، ائتلاف شکننده خواهد بود. فعلا آقای پهلوی خودش رو صاحب میدان میدونه و در حقیقت اپوزیسیون هم یک باخت بزرگ رو در کوله خودش داره. اینی که در حقیقت چگونه میتوانیم از این معبر سخت بگذریم و به قول خانم ستوده از این تونل مرگی که برای مردم ایران درست شده خارج بشیم، سوال بسیار سختیه. من امیدوار هستم هنوزم در حقیقت ضریب مشترک عقلانیت در بین نیروهای سیاسی. کاری هم که ما داریم میکنیم در شورای گذار که به جای خودش همچنان مشغوله تماس با شخصیت ها اینور و اونور، برای همینه که در حقیقت این ضریب موفقیت رو و گذشتن از این روزگار بسیار بسیار سخت رو افزایش بدیم.
بله آقای زمانی، شما هم میتونید در کمتر از 2 دقیقه یک اشاره به این صحبت ها بکنید، یعنی این که بحث رادیکال شدن رو شما هم تایید میکنید یا نه، و چه چاره ای دارید که ما بعد بریم دیگه جمع‌بندی رو داشته باشیم برای هر کدام از عزیزان در حدود 1 دقیقه.
من کاملا موافقم با اشاره‌ای که جامعه به سمت خشن‌تر شدن پیش میره. گفتم قسمت بزرگش رو باید در سرکوب دید. الان توجه بکنید که بیش از 10,000 نفر، برخی از گزارش‌ها میگن که 10,000 خانواده دارید که یک عزیزشون از دست دادن توسط شلیک گلوله جنگی. خب این ببینید چه موجی رو در جامعه، موج خشمی رو در جامعه به وجود میاره. صداهای مسالمت‌آمیز و رفتار غیر خشونت‌آمیز کمتر شنیده میشه. از این طرف هم آقای پهلوی و دوستانشون فکر نمی کنم که، حداقل من نشنیدم که از خشونت پرهیزی، درست قبلا صحبت کردم، ولی آنچه که برمیاد اینه که آقا این لحظه لحظه آخره، باید اومد بیرون، باید خلاصه هر آنچه که میشه رو انجام داد. شما دیدید تصاویری که حتی در کالیفرنیا، در لس آنجلس، یک آدمی که میگه نه شیخ نه شاه رو با چه وضعیتی روبرو میکنن. تمام جامعه ایران درگیر این هستش متاسفانه، و هیچ از طرف حداقل آقای پهلوی هم کار موثری انجام نشد. ولی من در این درست شرایط خیلی بده، جا برای کارم خیلی محدوده، ولی من فکر میکنم به عنوان شهروندان مدرن در هر لحظه ما باید ایجنسی خودمون رو پیگیری بکنیم در همون حدی که میتونیم، ولی کنار نشستن و خلاص منتظر قضا و قدر بودن هم فکر میکنم آقای شهدای موافقن که این مطلوب جامعه ما نخواهد بود.
فرصت ما زیاد نیستش، یعنی در حدود 4 دقیقه است، یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داشته باشیم. میایم که یک پاراگراف، یک جمله ای از هر کدوم از میهمانان داشته باشیم. آقای زمانی، از شما بشنویم در یک جمله پاراگراف آخرتون.
شرایط فوق العاده بحرانیه و به نظرم بیش از هر موقع دیگه‌ای وقت کار کردن، نزدیک شدن و پل ساختنه. برخلاف تمام آنچه که انجام شده و به نتیجه نرسیده.
سپاسگزارم از شما. آقای شهدای، از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در حد 1 جمله. آقای شهدای،
بله.
اگر شما هم پاراگراف آخرتون رو بگید، 1 جمله، سپاسگزار میشم.
مسئولیت شهروندی همه ساکنان آن سرزمینی که در این شرایط قرار گرفته، به اضافه عقلانیت سیاسی، به اضافه جامعه مدنی ایران، باید این درایت از خودش نشون بده که برای گذر از این پیک تاریخی تمام توان خودشو به کار ببره و از ظرفیت‌های خودش استفاده کنه. اون چیز به تصفیه حساب با بقیه رو با همدیگه رو بذارن برای بعد. این اون چیزی که در حقیقت میتونه ما رو کمک کنه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز. من یک بار دیگه جا داره میهمانانم رو معرفی کنم. ما همراه بودیم با مجید زمانی، فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه تهران، مدیریت عمومی دانشگاه کلمبیا، مؤسس و مدیر 2 مؤسسه مالی و سرمایه‌گذاری در ایران که هر دو امروز در بورس تهران هستند، و همکنون هم آقای زمانی، مدیر گروه دولت برای ایران، و در کنار ایشون یزدان شهدایی بود با پیشینه سیاسی چپ که از 2010 به بعد دموکراسی خواهی رو مهمترین حلقه اتصال اپوزیسیون میدونه و به همین خاطر با اتحاد برای دموکراسی تا تشکیل شورای گذار کار کرده. از سال 2019 از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار بوده، عضو هیئت دبیران بوده و در حال حاضر هم سخنگوی این شوراست. شما برنامه پاراگراف اول رو پس از اینکه به صورت زنده پخش شد، هر بار میتونید در تارنمای رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com هم به صورت متنی، یعنی نوشتاری و صوتی، بشنوید و مرور کنید و اگر نظری دارید که خوشحال میشیم با ما در میون بگذارید از طریق راههایی که هست براتون. البته میدونم که شهروندانی که در داخل ایران هستند به واسطه اینترنت همچنان امکانش رو ندارن، اما این رو هم باید بگم که صحبتی رو داشتیم از سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی که گفته دسترسی ها به اینترنت بین الملل به مرور در حال تکمیل و مرحله به مرحله با توجه به اولویت بندی ها انجام میشه. سپاسگزارم، براتون در ادامه ساعت خوبی رو آرزو میکنم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.